بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 293، صفحه 16. لکن الحق انه یجب ذالکت فی الفائله دون شرائط فلا یجوز تبدل الفائلین علی معلول واحد شخصی و انجاز تبدل فی شرائط. بحثر این داشتیم که آیا معلولی که در بقا و حدوث احتیاج به علت دارد باید علت محدثش مبقیه هم باشد، یا اینکه ممکن است علت مبقیه با علت محدثه فرق کند. به تعبیر دیگه آیا تبدل علت محدثه به علت مبقیه جایز است، یا اینکه همون علت محدثه باید کار بقا را هم به عهده داشته باشد. جواب دادیم که از ظاهر عبارت مصنف برمیاد که علت محدثه همون علت مبقی است و تبدلش جایز نیست. ما الان میخوام تحقیق مسئله رو عرض کنیم و تحقیق مسئله اینه که تبدل فاعلی که محدث بود جایز نیست، همونطور که این فاعل این معلول رو احداث کرد باید این معلول را ابقا هم بکند، پس تبدل فاعل جایز نیست. ولی تبدل شرایطی که این فاعل در حین حدوث داشته مشکلی نداره، یعنی ممکن است همین فاعل که در حال حدوث همراه شرایطی این موجود را احداث کرده در حال بقا همراه شرایط دیگری این موجود را ابقا کند. از تبدل فاعل را بر معلول شخصی اجازه نمیدیم، سلام علیکم، ولی تبدل شرایط را اجازه میدیم. پس ما قائل به تفصیل میشیم، نه معتقد میشیم که جایز است کل علت محدثه مبدل شود و علت مبقی جدیدی پیدا شود، و نه مانع میشیم از اصل تبدل، بلکه تفصیل میگیم. میگیم در فاعل تبدل ممکن نیست ولی در شرایط تبدل ممکن هست. این بحث رو ما ادعا میکنیم ولی الان اثباتش نمیکنیم. سیاتی این بحث بعدن خواهد آمد، اونجا ما توضیح کامل رو در موردش خواهیم داد. از تحقیق رو در این مسئله الان فقط اعلام کردیم ولی استدلالی بر مدعا نکردیم. من دیروز عرض کردم که این تحقیقی رو که مرحوم لاهیجی داره ممکن است از عبارت مصنف به صورتی استفاده کنیم، چون عبارت مصنف هم اشاره به این دارد که فاعل در علت محدثه در علت مبقیه فاعل باید باقی بماند، متعرض بقیه شرایط نشده. گفته فاعل مستجمع جمیع شرایط تأثیر، اگر از بین رفت معلول از بین میره و اگر معلول باقی موند باید او باقی بمونه، ولی فاعل رو گفته باید باقی بمونه. درست قید مستجمع جمیع شرایط تأثیر رو زده ولی این قید با شرایط حدوث و همچنین شرایط بقا تأمین میشه، یعنی فاعل هم در حال حدوث ممکن است مستجمع جمیع شرایط تأثیر باشد، هم در حال بقا مستجمع باشد، در هر دو حال مستجمع، منتها در حال حدوث شرایطی رو جمع کرده در حال بقا شرایط دیگر رو. پس کلام خواجه با توجیه مرحوم لاهیجی منافاتی نداره، اگرچه تصریحی در کلام خواجه نیست ولی ما میتونیم کلام خواجه رو بر کلام لاهیجی هم هم کنیم. یعنی اگر خود خواجه بعدن کلام لاهیجی رو عیناً بفرماید، ما نمیگیم کلام بعدیش با این کلامی که الان گفته منافات داره. پس معلوم میشه که کلام لاهیجی با کلام خواجه منافات نداره و قابل اجتماع. علت مادی و سوری و اینها رو عرض کردم، علت قایی که مربوط میشه به فاعل، اما علت مادی و سوری عرض کردم مربوط به خود معلوله. تبدل علت مادی و تبدل علت سوری به معنی تبدل معلوله، و ما الان فرضمون اینه که معلول تبدل پیدا نکرده، فقط حالت حدوثش به حالت بقا مبدل شده، یعنی اول حادث شده بود حالا داره دوران بقایش طی میکنه و الا تبدلی در حقیقت این معلول رخ نداده. فرض ما اینجاست، پس علت فاعلی و علت سوری اصلا عوض نشده، فقط بحث در فاعل و شرایط فاعله. و در این بحثم که در شرایط خود فاعل بحث میکنیم، ما میگیم فاعل تبدل پیدا نمیکنه، شرایط تبدل پیدا میکنه. پس بحث ما در تبدل ماده و صورت نیست، چون فرضمون اینه که معلول باقیه و عوض نشده. اگر عوض نشده ماده و صورت هم نباید تبدل پیدا شده باشن. پس بحثی که ما داریم در تبدل فاعل به علاوه شرایطه. اگر کسی بگو تبدل اجازه بده، میگه فاعل با شرایط متبدل میشه. ما که اجازه نمیدیم، میگیم فاعل متبدل نمیشه، شرایط متبدل میشه. اصلا ماده و صورت مورد بحث ما نیستن اینجا، فقط همون فاعل با شرایط مورد بحثه که آیا فاعل با شرایط متبدل میشن یا نمیشن. گروهی که اجازه دادن تبدل علت محدثه رو به علت مبقیه، گفتن فاعل هم متبدل میشه، شرایط هم متبدل میشه. ایشون میفرماد فاعل نمیشه متبدل بشه، فقط شرایط میشه متبدل بشه. فاعل محدث همون فاعل مبقی است، ولی شرایط محدثه لازم نیست شرایط مبقیه باشه. صفحه 293 هستیم، صفحه 16 هم. لیکن حق این است که یجب ذالک، ذالک یعنی اتحاد، اتحاد علت مبقیه و علت محدثه، این واجب است در فاعل. در فاعل علت اتحاد محدث و مبقی لازم است دون شرایط، ولی در شرایط این اتحاد لازم نیست. نتیجه این حکمی که کردیم این است که فلا یجوز تبدل الفاعلین علی معلول واحد شخصی. دو تا فاعل نمیتوانند بر معلوم واحد شخصی متبدل شوند که یکی مربوط بشه به حالت حدوث و یکی مربوط بشه به حالت بقا. و این جواز تبدل در شرایط، ولی تبدل در شرایط جایزه، تبدل در خود فاعل ها جایزه. و سیاتی بله این رفتی به اصالت ماهیت اینو نداره، فاعل داره عوض بدل میشه، به وجود کار نداره، به وجود ماهیت کار نداره. ماهیت عوض نمیشه، بالاخره مفیض وجود که لازمه، مفیض وجود لازمه، یعنی هم در لحظه حدوث مفیض وجود میخوام، هم در لحظه بقا. اونی که مفیض وجود کیه؟ یک فاعل یا دو فاعل فرق نمی کنه، چه اصالت الوجودی باشین چه اصالت الماهیت باشین. اینجا بحث وجود و ماهیت نیست، بحث فاعله. یعنی اصالت الماهیت اگر نه، مگر اینکه ما اجازه نمیدیم تبدل فاعل، به خاطر اینه که اگر فاعل متبدل بشه معلول متبدل میشه، شاید که هرچی دیگه داشته باشه، که هرچی با سیاتی در این با سیاتی، یعنی بیانش خواهد آمد. قرار شد که ما بحث کاملش رو در آینده داشته باشه. فعنگی این فعنگیل اعتراض بر این مطلب که خوندیم نیست، یعنی بحث ما اخیراً این شد که آیا علت محدثه و مبقیه باید یکی باشن یا میتواند متبدل شود، که ما تفصیل دادیم. این فعنقیل اعتراض بر این مسئله نیست، اعتراض بر اصل مسئله است. اصل مسئله این بود که اگر معلولی با علت موجود شد باید با علت هم باقی بماند، حالا همون علت یا علت دیگه. این اخیراً بحث کردیم که همون علت، ولی حالا الان کار نداریم به این که اون علت یا علت دیگه. بحث اصلی ما این بود که باید علت در حال بقا هم برای معلول موجود باشد، و این چنین نیست که معلولی فقط در حال حدوث به علت محتاج باشد و در حال بقا دیگه محتاج نباشد، به طوری که اگر علت از بین رفت معلول باقی بماند. این طور نیست، بلکه با رفتن علت معلول هم بعد از علت باید بره. بعد که میگیم یعنی نه که بعد زمانی، بالاخره باید ملا فاصله بعد از او بره. در این مطلب این انقیل میخواد اشکال کنه، و پس مطلبی که ما گفته بودیم اون بود که معلول در حال بقا احتیاج به علت دارد، این مطلب ما بود. حالا معترض اشکال میکنه، میگه سه مورد بتون نشون میدیم که در این سه مورد معلول در حال بقا هست و احتیاج به علت نداره. یکی مورد ابو ابنه که اب علت هست برای ابن، در حال حدوث علت هست اما در حال بقا علت نیست، پدر میمیره پسر هنوز زندگیش ادامه میده، پس علت محدثه از بین رفته و علت مبنی هم به جاش نیامده، در این حال معلول داره ادامه حیات میده. این نشون میده که معلول در حال بقا احتیاج به علت نداره. این یک اشکالشون. اشکال دومشون اینه که بنایی ساختمانی رو میسازه و علت محدثه این ساختمان میشه، یعنی احداث میکنه این ساختمان رو، بعد از بین میره ولی ساختمان از بین نمیره، علت باطل میشه، معدوم میشه ولی معلول معدوم نمیشه، و این نشون میده که معلول در حال بقا احتیاج به علت نداره. مورد سوم مورد آتشی است که آبی رو گرم میکنه. آتشی آبی رو گرم میکنه، حرارت در این آب باقی میمونه ولی آتش رو ما خاموش کنیم. آتش که علت از بین رفته ولی حرارت که معلوله هنوز داره ادامه پیدا میکنه. این سه تا مثال نشون میدن که معلول در حال حدوث احتیاج به علت داره، دیگه در حال بقا احتیاج به علت نداره، چون در هر سه مثال توجه کردید که معلول در حال بقا علت رو از دست میده ولی در این حال باقی است، پس معلوم میشه که در حال بقا احتیاج به علت نداره. این سه تا اعتراض رو این انجیل بر اصل مطلب وارد میکنه. ایشون جواب میدن، جوابی که میدن این است که در هر سه یک جوابه، و اون اینه که پدر علت مؤیده است نه علت محدثه، بنا علت مؤیده است، آتش علت مؤیده است، هر سه علت مؤیده هستن و بطلان علت مؤیده باعث بطلان معلول نمیشه. اینو در جلسه گذاشتم گفتیم. اونی که باعث بطلان معلول میشود به نظر ما این است که علت محدثه از بین برود، علت از بین برود نه علت مؤیده، علتی که مؤثره از بین بره نه علت مؤیده. علت مؤیده رو خودمون گفتیم از بین رفتنش هیچ تأثیری نداره، معلول از بین نمیبره. این جوابی است که ایشون در هر سه میدهن، منتها این جواب احتیاج به توضیح داره، وقتی جدا توضیح میدن. مثلا در اب میفرمان که علت مؤیده است، علت مؤیده عبارت هست از علتی که معلول رو به تأثیر مؤثر نزدیک کند تا مؤثر در این معلول تأثیر بگذارد. خود مؤید تأثیر گذار نیست بلکه زمینه رو برای تأثیر مؤثر فراهم میکنه. پس علت مؤیده در واقع علت نیست، چون علت یعنی مؤثر و علت مؤیده مؤثر نیست، پس در واقع مؤثر نیست، ولی چون نزدیک میکند متأثر رو به مؤثر و باعث میشود که اون مؤثر اثرش را در این متأثر بگذارد، ما به این مناسبت به این علت مؤیده میگیم علت، ولی در واقع علت نیست. اب هم همینطوره، اب باعث میشود که این نطفهی که هنوز قابلیت افاضه صورت از مبادی عالیه رو پیدا نکرده وضعی پیدا کند که قابلیت برایش به وجود بیاد. پس اب کارش این است که این قابل رو در معرض افاضه فاعل قرار میدهد تا فاعل صورتش را به این صورتی رو که میخواهد افاضه کند به این قابل ببخشد. کار مؤید اینه، کار اب اینه. پس اب علت مؤیده شد، تأثیری نذاشت، او نه صورتی افاضه کرد نه ماده ای رو با صورتی پوشان، هیچ کاری انجام نداد، او فقط ماده ای رو بر اثر ورود در رحم زن آماده ساخت برای اینکه فاعل واقعی صورت رو افاضه کند، و فاعل واقعی هم تا وقتی که موجود است و شرایط تأثیر هم موجوده این صورت و نطفه رو حفظ میکنه. وقتی فاعل از بین بره که از بین نمیره، این موجود از بین میره، اگر هم قوابل و شرایطی که باعث ادامه حیات این موجود شدن از بین بروند که همین از بین میره، این موجود از بین خواهد رفت. پس معلول با احداث فاعل موجود میشه و با ابقاء فاعل هم باقی میماند. پدر نه محدث نه مبقی، بنابراین از بین رفتنش هیچ اثری در معلول نمیگذارد. این در مورد مثال اول، نقض اول که وارد کرده بودن. به تعبیر دیگه میفرماد که پدر علت شده برای حرکاتی که اون حرکات هم با وسیله این پدر انجام شدن و تمام شدن، معالیل تمام شدن. بنابراین اگر این پدر از بین رفت، اون معالیل هم که قبل از این پدر از بین رفتن، نقضی بر ما وارد نمیشه. علت بود برای اون حرکات، علت مؤثر بود برای اون حرکات، و اون حرکات بعد از این پدر باقی نخواهند موند، بلکه حتی قبل از این که پدر از بین بره اون حرکات از بین رفتن. علت نبود برای صورت یافتن این نطفه و انسان شدن این نطفه، علت نبود، لذا بعد از او انسانی که حاصل شده از بین نمیره. پس علت میشه برای معلولی که اگر این پدر از بین رفت اون معلول هم از بین میره، اما علت نشده برای انسان تا با از بین رفتنش انسان از بین بره. بنابراین باید تحلیل کنیم که علت چیست و علت مؤده چیست. علت مؤثر است برای حرکات، علت مؤده است برای پسر. چون علت مؤثر است برای حرکات، حکم علت و معلول در اینجا جاری میشه که تا وقتی که این پدر هست این نوع حرکات صادر میشود، یا این شخص حرکت صادر میشه، با رفتن او یا حتی با تعطیل کردن او این حرکت تعطیل میشه، اما چون علت مؤثر است. اما نسبت به پسر خودش یا فرزند خودش علت مؤثر نیست تا با از بین رفتنش او هم از بین بره، بلکه علت مؤید است. نسبت به خود نطفه، طبیعت پدر نقش مباشر داره، علت مباشره بله فاعلی است. این بحث شده که بعد از اینکه نطفه از پدر منتقل میشه به رحم، کی عهده داره حفظ میشه؟ این خودشون بحث کردن در باب در علم النفس بحث شده که این نطفه بعد از اینکه از پدر منتقل شد، حافظ این نطفه کیست؟ دیگه پدر نیست. بنابراین اگه پدر که این که مباشر طبیعتش مباشر ساختن این نطفه شد، اگه از بین رفت، اگه این نطفه رو منتقل نکرده، نطفه هم از بین میره. اگه منتقل کرده، دیگه از تصرف او بیرون آمده، دیگه اون نسبت به نطفه علیتی نداره، بنابراین لزومی نداره که نطفه از بین بره. حالا چی بعد از این که این پدر از بین رفت، چه چیزی سرپرست نطفه میشود، اون حرف دیگری است. ولی فاعل اصلی از بین نمیره. فاعل اصلی که قبلا این رو در کمر پدر تدبیر میکرد، حالا در رحم مادر تدبیر میکنه. اون فاعل مباشری از بین رفته، یعنی مباشر عوض شده، اصل فاعل عوض نشده،
وسیله رو فاعل عوض کرده،
یعنی واسطه رو عوض کرده. وسیله نفرمایید، واسطه رو عوض کرده. بله، علی حال مانعی نیست، اما حالا اون وسیله‌ای که عوض میشود چیست؟ نفس مولود است یا نفس ام است؟ اختلاف دیگه تو علم نفس خوندید. تا این قیل ما ذکرتم من وجوب انعدام المعلول انعدام العله، اون چه که گفتید این بود که معلول باید منعدم شود اگر علتش منعدم شد، این مطلبتون باطلان. لما نشاهد، و این کتاب ما تشاهد داره، ظاهرا درست نیست، لما نشاهد درست باشه، لما نشاهد، به خاطر آنچه که خودمون مشاهده میکنیم، یعنی مطالب نقدهای تجربی داریم، نقدهای مشهود داریم. لما تشاهد، ولی اشکالی نداره. نما تو شاهد تو مشاهده میکنی. بله تو شاهدم باشه اشکال نداره. شما چه دارتون؟ تو شاهده داره؟ نه نشاهده داره اونجا؟ حالا اون تصدیح کرده نشاهد، حالا این حال تو شاهدم درسته، نشاهدم درسته، نشاهد به نظرم بهتره. لما نشاهد و یا لما تو شاهد و من بقای ابن بعد الاب، این یک نمونه. بقای البنای بعد البنا، این هم نمونه دوم. بقای سخونت یعنی گرمی ما بعد النار، این هم نمونه سوم. که ستا نمونه را از خارج توصیل هست. قلنا ذالک این تبدل یا این انعدام علت که در طی ندارد انعدام معلول را، در این سه مورد در علت مائده است. بحث ما در علت مائده نیست، بحث ما در علت مؤثره است و کلامنا فی العلل المؤثره. خب این جواب هر سه نقضی بود که این مستشل وارد کرده بود. مرحوم لایجی سه تا نقض رو با این جواب دادن، اما حالا میخوان این جواب خودشون رو تفصیل بدن. به نحوه اجمال جواب رو گفتن، رو تفصیل میدن. فالاب به نسبت الال ابن لیسا الا مؤدن للماده لقبول سوره، للماده متعلق به مؤدن لقبول سوره. همینطور کاری که اب میکند این است که ماده رو آماده میکند برای قبول صورت. ماده یعنی نطفه رو آماده میکند برای قبول صورت انسانی، تا این نطفه صورت انسانی رو از جانب فاعل که مفیض صورت بگیره. پس فاعل در واقع یا علت مؤثر در واقع همون مفیض صورت، نه این پدر. بنابراین اگر پدر از من رفت هیچ اتفاقی نمیفته. و اینما تأثیر پدر، خب این پدر که علت مائده است نسبت به این صورت، آیا علت مؤثره نیست؟ چرا؟ علت مؤثره هست نسبت به حرکاتی که داشته، اون حرکات هم وابسته به او بوده. اگر او از بین میرفت حرکات هم از بین میرفت، یا او تعطیل میکرد حرکات تعطیل میشد. و اینما تأثیر پدر در حرکات و سکنات و افعالیست که تفضی الازالک، یعنی منجر میشود به این که ماده آماده قبول صورت شود. تفضی الازاله یعنی تفضی الا اعداد، اعداد المادتی لقبول سوره. و تنعدم این حرکات و سکنات و افعال به این اعدام قصدش، نه به این اعدام خودش. به این اعدام خودش هم منتفی میشه، به این اعدام قصدش و مباشرتش هم منتفی میشه. یعنی عرض کردم که خودش از بین برود، چه این کار رو تد اراده کند که تعطیل کند، در هر حال این حرکت منتفی میشه، چون علت منتفی شده. و علی هذا القیاس صار الامثله، به همین قیاس هم هست صار الامثله. یعنی یک مثال ما توضیح دادیم، دو مثال دیگه هم مستشکل زد. اون دو مثال هم میشه به وزان همین یک مثالی که ما گفتیم شما توضیح بدید، ولی توضیحش رو شما واگذار نمی کنیم، خودمون توضیح میشه. فإن البنا، این توضیح مثال دومه. فإن البنا انما یؤثر فی حرکات تفضی الی زم اجزای بعضها. در این مثال دوم هم ایشون هم بنا رو علت مؤده می کند، هم بنا رو علت مؤثره. اما علت مؤثره است برای حرکاتی که اون حرکات باعث میشن که آجرها کنار هم چیده بشه و بین آجرها سیمانی گلی هرچی هست قرار داده بشه. یعنی بنا میشه علت مؤثره برای این حرکات. اما ساخته شدن بیت و همچنین برقرار موندن بیت معلول بنا نیست. یعنی بنا علت برقراری و حفظ بیت نشده، بلکه علت برقراری و حفظ بیت اون استحکام خود این مصالحی است که در این بیت به کار رفته. اگر بیت رو با آب میساخت باقی نمیموند، اما چون بیت رو با اشیایی ساخته که استحکام دارن باقی مونده. فإن البناء انما یؤثر در حرکاتی، یعنی علت مؤثر است بر این حرکات. انما یؤثر در حرکاتی که این حرکات منجر می شوند به این که اجزاء بنا بعضی هاشون الی بعضن زمینه شوند، یعنی مثلا آجری با آجری دیگه زمین بشه، آجری با سیمانی زمین بشه و هکذا. و وجوده یعنی وجود این بنا و همچنین بقای این بنا. انما هو اثر لتماسک المعلول، اثر خود بنا نیست، علت این وجود و بقا بنا نیست، علت تماسک معلوله، یعنی معلول چسبندگی داره به همدیگه پیوسته می شوند و این پیوستگی باعث حفظ بیت میشه. لیبسل عنصر، چون عنصری که در این بیت به کار رفته چه از سنف آجر چه از سنف سیمان، خشکه، حالت تری و جریان و سیلان نداره. اگر حالت سیلان می داشت نمیتونست باقی بمونه، حتی شاید وجود هم نمیتونست بگیره، هرچی این آبا رو هم می داشت دیوار درست نمی شد. اما چون این اشیایی که رو هم گذاشته تماسک داشتن و یابس بودند باقی موندن، اولا وجود گرفتن، دیوار بالا رفت، بیتی ساخته شد، ثانیا این بیتی که ساخته شد باقی موند. پس هم حدوث این بیت هم بقای بیت مرهون این یبس عنصر و تماسک این اجزاه، و الا اگه تماسک نبود نه تنها بیت باقی نمیموند بلکه اصلا از اول حادث هم نمیشد. از علت محدثه و علت مبقیه این تماسکی است که اون طبیعت به این اجزاء بیت داده و در نهایت فاعل مجرد به این اجزاء بیت داده و اون فاعل باقی است. این بنا فاعل و مؤثر اینا که نبوده، لذا از بین رفتنش به این جور چیزها لطمه ای وارد نمی کنه. فاعل بوده برای حرکات، با از بین رفتنش یا با تعطیل کردنش حرکات تعطیل می شده. بله، با یخ اگر بسازید توی قطب بسازید اونم از بین نمیره. تو قطب اگر یک اتاق یخی بسازید باقی میمونه، توی جای دیگه بسازید که تابستون زمستون داره اونجا ولی زمست تابستون که میشه آف میشه، یعنی حدوث هست بقا نیست. حالا این مثال شما باعث میشه که ما بگیم سه جور بنا داریم. یه بنایی که از اولش حادث نمیشه، اون بنایی با آبه. یه بنایی که حادث میشه خیلی باقی نمیمونه، اون بنایی با یخه. یه بنایی که حادث میشه خیلی هم باقی میمونه، حالا خیلی به اندازه خودش، اون بنایی با عناصر یابس هست. مثال سوم، و نارو این نمای اثر، نار چه کار میکنه؟ نار میفرماید که استعداد آب رو باطل میکنه. آب استعداد دارد للبرودت، آتشی که زیر این آب قرار میدید استعداد ما للبرودت رو باطل میکنه. وقتی استعداد برودت باطل شد استعداد حرارت جانشین میشه، این کار آتشه. استعداد حرارت که جانشین شد اون مفیز که موجود مجرد است، نه مباشرتن بلکه به توسط اموری که خودش میدونه حرارت رو این آب ایجاد میکنه و تا مدتی که این آب قابلیت داره حرارت رو ابقا میکنه، که اگر بعدم حرارت از بین رفت از باب این است که آب اون طبیعت مقصورش که برودت بود مقاومت کرد و این حرارت رو از بین برد. که وقتی توجه میکنید ما همه این کارها رو که انجام میشه به علت خودش واگذار کنیم میبینیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. الان آتش میاد برودت رو ابطال میکنه، بعد اون مفیز که استعداد برودت رو در آب منتفی میبینه و استعداد حرارت رو در آب موجود میبینه، حرارت رو که مستعد لهه به این مستعد افاضه میکنه. بعد دو مرتبه که اون عامل حرارت که آتش هست از بین میره، برودتی که مقتضای طبیعت آب بوده و مقصور واقع شده، دوباره شروع میکنه به مقاومت کردن و حرارت حادثه رو زائل میکنه. توجه میکنید سه تا عامل در اینجا فعالیت دارن میکنن. این سه عامل رو ببینید، معلولاشون هم ملاحظه کنید، میبینید معلول هر کدوم تا وقتی باقی است که اون عامل باقی است. عامل حرارت ازاله استعداد برودست، استعداد مال برودسته. خب تا وقتی این آتش هست این استعداد زائله، وقتی آتش بره خب استعداد دوباره برمیگرده، چون اون کارش این بود که استعداد برودت رو زائل کنه. تا وقتی هست این استعداد زائل میکنه، وقتی رفت زوال استعداد هم از این میشه. اون عامل مفید هم با شرط اینکه این آب استعداد حرارت داشته باشه حرارت احفاظه میکنه. وقتی این استعداد حرارت بر اثر غلبه اون استعداد ذاتی که برودت بود از بین رفت، اون فاعل حرارت دیگه حرارت ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون علت اون فاعل هست ولی دیگه علت تامه وجود نداره. علت تامه عبارت بود از اون فاعل و قابلیت اون قابل، قابلیت قابل ازش گرفته شده، لذا علت فاعل علت تامه از اون رفته. علت تامه که از اون رفت حرارت هم دیگه حفاظه نمیشه. همه اینا رو که توجه میکنه اون وقتی که علت از اون میره معلول هم از اون میره. ذاتی به معنای ذاتی به معنای جنس و فصل نیست. استعداد برودت ذاتی حرارت، ذاتی آب، نه به معنای جنس و فصل، ذاتی به معنای عرض لازم. نه، عرض لازمی است که خود به خود لازمه، اگر موجودی غلبه کنه از بین میره. بله، با مانع قوی بشه از بین میره. لازم اگر مانع قوی از پیش بیاد فعلیتش از بین میره، نه قوش. قوش از بین نمیره. استعداد برودت قوش در آب موجوده حتی بعد از استیلاء حرارت هم، اما فعلیت از بین میره. فعلیت مبتلا به مانع میشه از بین میره. هر عرض لازمی همینطوره، هر عرض لازمی فعلیتش ممکنه از بین بره. مثلا ما قدرت ذهن داریم، عرض لازم هم هست برای ما، این قدرت رو یه مانع از ما نمیگیره ولی فعلیت رو از ما میگیره. یعنی ممکنه یه مرضی پیدا بشه که انسان دیگه نتونه ظاهر بشه یا نتونه کاتب بشه. فعلیت عرض لازم از بین رفتنیه ولی قوه از بین نمیره، قوه ممکنه مخفی بشه. در اینجا هم همینطور، استعداد برودت برای آب ذاتی یعنی عرض لازم آبه، اما عرض لازمی است که با پیدایش مانع از بین میره. از بین میره یعنی فعلیتش از بین میره. حرارت آتش رو مفید نمیگیره به آب بده، ولی لازم میاد که آتش از حرارت بیفته. آتش حرارتش هیچ هم کم نمیشه. اگر مفیض بخواد حرارت رو از آتش بگیره به آب بده، لازمش اینه که آتش از حرارت بیفته. همونطور که فرمودید مماثل حرارت آتش رو در آب ایجاد میکنه. مفیض مماثل حرارت آتش رو در آب ایجاد میکنه، نه اینکه حرارت رو از آتش بگیره به آب بده. خب این ظاهر قضیه است. اولا انتقال اعراض اجازه نمیدن، ثانیا بعد از انتقال اعراض اجازه بدن ظاهر قضیه است. ظاهر قضیه اینه که آتش داره حرارتش رو منتقل به آب میکنه، در حالی که انتقال حرارت نیست. انتقال حرارت اگر باشه لازمش اینه که آتش حرارتش از بین بره. مگر اینطور بفرمایید که آتش جدیدی متکون میشود، اون حرارتی که قدیم بوده اون حرارت به آب داده شده، یعنی این آتش رو مولد حرارت بگیرید، حرارتی که تولید میشه بره برای آب، بعد حرارت جدیدی تولید بشه که آتش دیگه بی حرارت نمونه، که ظاهر قضیه هم به نظر میسه همین باشه. ولی اینم باز کار مفیزه، یعنی مفیز است که با فراهم آوردن وسائل حرارت او رو میگیرد و این میدهد. بازم کار مفیده و تا وقتی مفید باشد این کار انجام میشه، به شرطی که مولد هم باشه، شرایط مفید با شرایط حفاظه میکنه. یه مفید مجرده که مجردن میخواد حفاظه کنه، خب بله مجردن حفاظه میکنه، ولی یه مفیدی هست با شرایط میخواد حفاظه کنه. شرایط اینه که آب باشه، اگه آب نباشه که نمیتونه حرارت با آب تولی حفاظه کنه، باید آتش باشه و الا معنا نداره که حرارت با آتش به آب حفاظه بشه. با شرایط حفاظه میکنه. اینا شرایطی که شما میفهمید، این شرایط تعطیل بشه حفاظم تعطیل میشه. آب مولد حرارت نیست. آتش مولد
حرارت هست.
ببینید آتش اگر بخواد، آتش اگر بخواد مولد حرارت باشه، معناش اینه که این حرارت رو این طبیعت ایجاد کرده و آب این حرارت رو حفظ کرده تا مدتی. حفظ این حرارت به خاطر ساختمان آبه، نه به خاطر بقای علت. یعنی علت احداث، حالا با قطع نظر از مفید دارم حرف میزنم، با توجه به این شما میفرمایید اگر بگیم مولد آتشه و مفید کنار بذاریم، اصلا مفید رو نبینیم، اینجا چه جوری توجیه میشه؟ عرض میکنم توجیهش اینه که آتش تولید حرارت میکند در آب، بعد این آتش از بین میره. کار آتش تولید حرارت بوده نه ابقاء حرارت. ابقاء حرارت به توسط طبیعت آب هست که آب تا مدتی مادهش طوریست که این حرارت رو میپذیره. چطور مادهش میپذیره؟ چون استعداد ذاتیش که برودته باید به تدریج این حرارت حادث شده رو ابطال کنه، او نمیتواند دفعتا ابطال کند. اگر اون برودت اصلی میتوانست این حرارت آرزی رو دفعتا باطل کنه، طولی نمی کشید با رفتن آتش یا بلا فاصله بعد از رفتن آتش این آب سرد می شد. اما علت این که این آب بعد از رفتن آتش سرد نمی شه، نه این است که این آب علت بقاش علت نمی خواد، بقاش علت می خواد، بقاش ماده آبه که اینو پذیرفته و مدتی نگهش می داره. اون عامل تا وقتی عامل اصلی که برودت حاکم بشه، وقتی یه ماده نمیتواند حفظ کنه رها میکنه. که در واقع محدث حرارت آتش شد، مبقی حرارت در لحظاتی ماده آب شد و مزیل حرارت هم طبیعت کامل شده ی آب شد.
علت
فاعلی
پس حرارت
دیگه آتش نیست. ما علت فاعلی در مفید و مفید تو دیگه که میدونیم،
اصلا علت
همه که علت فاعلی
حرارت آتش.
خب این بنابر فرض شماست، ما علت فاعلی رو اون مفید میدونیم. شما فرض کردید که مفید ندیده بگیریم، خب بنابر این فرض، خب این فرض قبول نداریم، این فرض قبول نداریم. شما میفرمایید که فاعل از این رفته، فاعل آتش بود از این رفته، و چطور میگی در حال ابقا فاعل از این رفت در حالی که اجازه ندادی تبدل فاعل رو؟ شما دارید به لایجی این اشکال میکنید. لایجی میگه من معتقدم که مبقی حرارت آب اون موجود مفیده و اونم از این نرفته، از اول محدثم اون موجود مفید بود، مبقیم اون موجود مفید، اون مبنا رو قبول میکنه. شما مبنای دیگر میگویید، این اعتراض بر مبنای شما وارد میشه نه بر مبنای شما. البته من در بین حرف هم گفتم که مبقی حرارت اون ماده آبه، این درست نبود. ماده مبقی نیست، ماده فقط قابله، هیچ وقت اثری نداره. خود این جسم آب منظوره، جسم آب که دارای صورت طبیعی هست و دارای صورت جسمانی هست و دارای ماده هست، این جسم ابقا میکند حرارت رو، یعنی حرارت مدتی در خودش نگه میداره. ماده تنهاش نه، ولی ماده تنهاش نمیتونه ابقا کنه. آخرش همینه، آخرش ما همه چی رو با مفید مجرد نسبت میدیم. منتها در مثل بنا و بنا و در مثل این برادر مثل بنا و بنا، ما یه استحکام مواد هم داریم که مباشرتا حفظ رو به اون استحکام بنا نسبت میدیم. استحکام بنا رو شما تعقیب کنید به همون علت مفیض خواهید رسید. پس اون علت مفیض در واقع هم محتس است هم مفیض. ما در همه جا قبول داریم که محتس مفیض اون علت مفیضه، منتها در بعضی جاها مباشرها روشن هن مباشرها رو تعیین میکنیم، در بعضی جا روشن نیستن تعیینشون نمیکنیم، ولی همه جا ما معتقدیم این مباشرها واسطند. اصل فاعل که در احداث که در ابقا همون موجود مجرد و نارو این نما یؤثر و فاستعداد مادت المائل قبول سخونه. آب تأثیری که نار تأثیری که دارد این است که در استعداد ماده آب لقبول سخونه تأثیر میگذارد، یعنی استعداد ورودت رو باطل میکنه، استعداد سخونت درست میشه، استعداد سخونت رو این درست میکنه، یعنی فقط موعد میشه، سازنده استعداد میشه، دیگه مفیض حرارت نمیشه. مفیض حرارت کسی است. چطوری آب رو آماده میکند برای قبول سخونت؟ به ابطال استعداد حال قبول زده ها. به این که استعداد ماده آب رو لقبول ضد حرارت باطل می کند، ضد حرارت یعنی برودت. استعدادی رو که این ماده آب برای قبول ضد حرارت یعنی برودت داشت باطل می کند، و با باطل کردن استعداد برودت استعداد سخونت حاصل می شه. نه سخونت حاصل می شه، استعداد سخونت حاصل می شه. وقت و علت سخونت بعد از پیدایش این استعداد هیل مفارق الذی یفصل عناصر صورها، موجود مفارقی است که به عناصر صور عناصر رو میپوشاند. هر موجود مفارق هر چی است، عقل فعال رب و نوع هر چی هست، اونی که صورت رو افاضه میکند به هر ماده ای، اون هم حرارت رو افاضه میکند به همین آب. تا وقتی شرایط برقرار حفاظه هست، وقتی شرایط از بین رفت، با اینکه فاعل از بین نرفته حفاظه از بین میره، به خاطر اینکه شرایطی که با وجودشون علت تامه میشد از بین رفته. و منها ان الفاعل المستقل اذا کان واحدا من جمیع الجهات. خود در حکم قبلی ثابت شد که علت همونطور که در حدوث معلول، همونطور که در حدوث احتیاج به علت دارد، در واقع هم احتیاج به علت دارد. نقص‌هایی هم که گفته شد رد شد. حالا وارد حکم سوم میشیم. سومین حکم از چهار حکمی که ما میخوام در اینجا بیان کنیم این است که اگر علت واحد بود، یا به تعبیر خواجه فاعل واحد بود، از این واحد فقط یک معلول صادر میشود نه بیشتر. اما باید توجه داشته باشیم به وحدت علت. وحدت یعنی چی؟ یعنی این علت مرکب از اجزای خارجی و داخلی نباشد، ماده و صورت نداشته باشه. و الا میتونید یک معلولشو بگید معلول اوست به حیث مادهش، یک معلول بگید معلول اوست به لحاظ صورتش. دقت کنید چی گفتم؟ نگفتم معلول ماده است، گفتم معلول این موجود است به حیث مادهش. این دوتا عبارت رو فرق میکرد. اگر میگفتم این معلول ماده اوست، شما جواب میدادید که ماده علت نمیشود، ماده فقط قابل است، مؤثر نیست، پس نمیتواند علت بشه. من عرض کردم این معلول این موجود است ولی به حیث ماده است، یعنی این موجود به خاطر داشتن این ماده ممکنه اثری داشته باشه، به خاطر داشتن صورت هم اثر دیگر داشته باشه، که اثر رو به ماده نسبت ندادیم، به خود این موجود نسبت دادیم اونتا به حیث مادهش. خب پس اگر یک شیء مرکب باشد از ماده و صورت، ممکنه دوتا معلول داشته باشه. همچنین اگر شیء مرکب باشد از اجزای ذهنیه یعنی جنس و فرد، او هم ممکن است که دارای دوتا معلول باشه. پس این که میگیم علت واحد نمیتواند منشأ بیش از یک معلول شود، منظور اون اینه که واحد باشد، یعنی اجزا نداشته باشه، نه اجزای داخلی نه اجزای خارجی. این یک مطلب. مطلب بعدی اینه که ماهیت مرکب از ماهیت وجود هم نباشه. اگر چه این مرکب از ماهیت وجود باشه، چنانچه در عقول میگیم، میتونیم بگیم به حیث ماهیتش مصدر چیزی است، به حیث وجودش مصدر چیزی دیگر. باز هم تعدد معلول رو تصور میکنیم در چنین موجودی، زیرا که این موجود در واقع واحد نیست، این موجود مرکب شده از ماهیت و وجود. حالا اگر موجودی کنصفه ماده و صورت یا ماهیت و وجود نداشت، بسیط بود، اما اوصاف داشت، اوصاف زایده داشت، اوصاف زایده داشت، نه اوصافی که این ذاتش باشه، این چی؟ اینو میفهمد میتواند منشأ معلول های متعدد بشه. ابی نداره که اینم منشأ معلول های متعدد بشه، زیرا که ممکن است به حیث خودش معلولی داشته باشه، به حیث صفت زایدهش معلول دیگه. حالا فرق نمی کنه، اون صفت میخواد اعتباری باشه، میخواد صفت واقعی باشه، حقیقی باشه، فرق نمی کنه. بالاخره اگر یه صفت زایدی در این علت پیدا شد، ما این علت رو به برکت اون صفت میتوانیم منشأ دو معلول به حساب بیاریم. این علت هم در واقع علت واحد نیست و میتواند منشأ معالیل متعدد شود. مطلب بعد اینی که اگر علتی با آلت کار کرد، با ابزار کار کرد، این هم میتواند معلول متعدد داشته باشه، یک معلول به حس ذاتش داشته باشه، یک معلول به حس این آلت داشته باشه، یه معلول دیگه با آلت دیگه داشته باشه و هاشه. مثل نفس ما، نفس ما میتواند تعقل کند این یک معلول که بدون آلت انجام میده، میتواند ابصار کند به توسط آلت بصر، میتواند بشنود به توسط آلت سمع، چون آلات متعددن معالین متعدد میتواند داشته باشد. پس یک شی اگر آلات متعدد داشت، وسایط متعدد داشت، میتواند منشأ آثار متعدد شود و اشکالی نداره، زیرا که این شی در واقع واحد نیست. بنابراین باید توجه داشته باشیم که وقتی میگوییم علت واحد نمیتواند بیش از یک معلول داشته باشد، منظورمون از واحد چیست؟ علت واحد باید کاملا واحد باشه، هیچ شایبه کثرتی درش نباشه، تا بتونه تا صدق کند که علتش فقط باید واحد باشد و نمیتواند کثیر باشه. اگر شایبه کثرت در علت موجود باشه، علت میتواند منشأ کثیر شود. به همین جهته که صدرا میگه این قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد که الان میخواد مورد بحث ما واقع بشه، این قاعده اختصاص به خدا داره، در هیچ موجود دیگری اجرا نمیشه. صدرا اینو میگه وقتی فخر رازی میخواد این قاعده رو در جای دیگه اجرا کنه و نقض بر این قاعده وارد کنه، صدرا بهش جواب میگه قاعده رو جای دیگه وارد نکن، این قاعده هیچ جا مجرا نداره، مجرا فقط خداست. چرا؟ چون قاعده میگه علت واحد، علت واحد در از خدا کسی نیست. هر موجود دیگر نگاه کنی یه جور اسمینیت توش هست، لااقل اینه که مرکب از وجود ماهیته. همه ممکنات این چنینه، بله؟ عقل اول هم وجود ماهیت داره، عقل اول هم وجود ماهیت داره، تازه عقل اول خیلی از صفات متعدد داره، خودش رو تعقل میکنه یک، خدا رو تعقل میکنه دو، خودش هم که تعقل میکنه یک بار به ما این که به ذاتم و ممکنم تعقل میکنه، یک بار به ما این که مستند به علتم و واجب الغیرم تعقل میکنه. پس هم ممکنه به ذات بودن خودشو، هم واجب به غیر بودن خودشو، هم واجب به ذات بودن علتشو تعقل میکنه. و این تعقل ها این هم نیستند، همه زیادته، همه تکثره. از خدا بگذری یه موجود واحد پیدا نمی کنی. و این قانون میگه علتی که واحد است و درست واحد است، این منشأ یک معلول بیشتر نمی شود. پس این قاعده فقط در خدا اجرا میشه، به وسیله های دیگری که فخر رازی جستجو کرده نقض نمیشه. صفات زائد بر ذات، صفات اضافی برای خدا ما قائلی، اما صفات اضافی بعد از خلق تازه انتظام میشه، اونا نمیتونن وسیله خلق بشن، اونا بعد از خلق هم انتظام میشن. بعد از انتزاع احتیاج نداره که اون وسایلتو قرار بدید، چرا؟ شما بعد از انتزاع میخواد اونا رو وسایل واسطه قرار بدید، صفات اضافی رو. بعد از خلق عقل، عقل واسطه میشه، یعنی ما قوی تر از صفات اضافی داریم که اونا واسطه در خلق میشن، احتیاج نداره که شما صفات اضافی رو واسطه قرار بدید، عیبی نداره صفات اضافی رو واسطه قرار بدید، ولی قبل از این که صفات اضافی واسطه بشن، موجودات مجرد که خیلی قوی تر از صفات اضافی هم واسطه میشن، صفات اضافی به انتزاع این ما شما درست میشه، یعنی یه امر اعتباری و خیلی ضعیفه. ما قبل از اون واسطه هایی در فیض داریم که خیلی قوی هم، اگر بخواد فیض از طریق اونها جاری بشه جاری میشه دیگه دیگه اینا
هست
بله. در مورد خداوند که از ازل صفات اضافی برش نبوده که صفات اضافی رو ما انتظار کردیم و داشت دادیم صفات اضافی خود همه مخلوق ما هستن اگر ما نباشیم صفات اضافی بر خدا نیست پس صفات اضافی بعد از خلق درست میشه خلقی که ماها هستیم خب پس وسائل خلق شدن بعدا صفات اضافی درست میشه یه صفات اضافی میخواد واسطه در چی بشه
در هر
عمده
اعتباری
این
کنید
تا موضوعی ما نباشیم خب همه در هر عمده اعتباری این قائل به قدم بشیم توجه داشته باشید ما که قائل به قدم میشیم همه موجوداتی که قدیم نمیدونیم پنج تا موجود قدیم میدونیم اونه که عالم و قدیم میدونن پنج تا موجود قدیم میدونن بقیه رو حادث میدونن قدم عالم یعنی عقل یعنی نفس فلکی یعنی جرم فلکی یعنی عناصر بسیطه یعنی انواع عناصر مرکبه این پنج تا رو میگم قدیمن انواع عناصر مرکبه افراد عناصر مرکبه که ما هستیم همه حادثیم که میگه عالم قدیمه یعنی این پنج تا قدیمن بقیه که قدیم نیستن بقیه هم حادثن اخه این بقیه واسطه در فیض میخواد این حادثه واسطه در فیض میخواد او قدیما رو بفرمایید که اصلش خدا آفریده بعد به توسط یکی چند دیگر آفریده اونا در همون ازل آفریده شدن ولی این حوادث بعدی همه واسطه در فیض میخواد واسطه در فیض کیه؟ صفات اضافی هن؟ قبل از اینکه صفات اضافی بخوان تصرف کنن اون واسطه در فیض هایی که قبلا آفریده شدن اونو تصرف میکنن کار تمام میشه یعنی با توسط اون صفات می توانند منشأ کسی شود چرا ما کار داریم؟ اصلا بحث ما همینه
ایشون داره میگه اگر که منتظر شد به صفت اعتباریت زایدت اصلا عقل این دیگه الگاهی به صفت من کنه این دیگه اصلا تحت خونگان الگاهی به صفت کنه باشا بعد از این اعتبار دیگه اون الگاهی
بعد این اعتبار بعد از این اعتبار در تأثیرش عنوان الواحد صدق میکنه به لحاظ ذاتش تا آخر واحده به لحاظ وسائط کثیر میشه و ما هم داریم میگیم وقتی خدا واسطه رو خلق میکنه دیگه معالیل کثیر میشن ما چه قبول میکنیم خدا منشأ کثیر میشود بعد از وسائط تا وقتی اون وسائط نیستن بله منشأ واحد میشه ما حرفمون در اون اولین خلقی که میخواد بشه در اولین خلقی که میخواد بشه که اصلا واسطه نیست حتی واسطه های حقیقی نیست تا چه مثل این وسائطی که اعتباری هستن حتی وسائط حقیقی نیست اون وقتی خدا واحد است یعنی در مؤثریت واحده چی خلق میکنه فقط یک موجود خلق میکنه بلکه اون موجود خلق میشود تکثر درست میشه و خود همین خدا کثرت رو خلق میکنه
یعنی در بعد از اون
دیگه در تحصیل
الواحد
و اصطادت بله دیگه بعد از اینکه وسائط آمدن دیگه الواحد و لایستر و مهنه و الواحد نیست دیگه در اونجا دیگه تکثر هست و از کسی هم کسی واحد صادر میشه منطقه با وسائط از خدا با وسائط ما الان از خدا با وسائط کسی صادر میشه ما الان در بین واحد ها اینطور گفتیم واحدی باشد که بدون واسطه کار کند واحدی که بدون واسطه کار میکنه منشأ واحد میشه اگر با وسائط کار کرد منشأ متکثر میشه خدا در خلق اولش با واسطه کار نمیکنه باید منشأ واحد بشه در خلق های بعدی با واسطه کار میکنه منشأ کثیر میشه این عبارتی که من خارش رو گفتم از رو بخونم که دیگه دوباره فرض تکرارش نکنیم و منها از جمله احکامی که ما برای علت تامه داریم این است که فاعل مستقل اگر واحد من جمیع الجهات باشد فاعل مستقل رو توجه کنید یعنی فاعلی که با آلت کار نکنه فاعلی که با اجزا کار نکنه فاعلی که خودش فاعل باشد همون واحدی که عرض میکنه فاعل مستقل اگر واحد باشد من جمیع الجهات فلا یمکن پنچیش خط برد فلا یمکن ان یستر عنه فی مرتبت واحده الا معلول واحد اون جواب اعتراض. خب واحد باشد یعنی چی؟ این به حیث لا یکونی که حالت جمله معترضه داره معنای واحد بودن رو داره توضیح میده. به حیث لا یکون فیه کثرت الاجزا، به طوری که در این فاعل کثرت اجزا نباشد، یعنی اجزای خارجی که ماده و صورت هست نداشته باشه، اجزای ذهنی که جنس و فصله نداشته باشه، ولی کثرت الوجود و الماهیت، مرکب از وجود و ماهیت هم نداشته نباشه، که اگر مرکب از وجود و ماهیت بود کثرت وجود و ماهیت رو خواهد داشت. ولی یکون متصفا به صفت، متصف به صفتی نباشه که اون صفت حقیقیه باشد و زائده در خارج، یا اعتباریه باشد و زائده در عرض، یعنی صفت حقیقیه عین ذات اشکال نداره، اما صفات حقیقیه زائده بر ذات اشکال داره، صفات اعتباری هم اشکال داره. البته صفات اعتباریه چون با اعتبار عقل درست میشه زائده فی العقله، صفات خارجیه چون به اعتبار عقل کاری نداره زائده فی الخارجه، اگر زائد باشه. صفت اعتباری همیشه زائده، صفت حقیقی گاهی زائده گاهی عین ذاته، اون وقتی که عین ذاته تسامحاً اسمش صفت میذاریم، واقعا صفت نیست. خب این مطلب دوم یا مطلب سوم. مطلب اول این بود که ذاتش مرکب از اجزا نباشد، مطلب دوم این بود که خودش مرکب از ماهیت و وجود نباشد، مطلب سوم این بود که صفات زائده نداشته باشد، مطلب چهارم ولا یتوقف فعله علی شرط و آلت و قابل، که اگر فعلش متوقف بر شرط یا آلت یا قابل بود تکثر پیدا میکنه، به خاطر اینکه یک فعلش مربوط به ذات میشه یک فعلش مربوط به شرط میشه، یا ممکن است شرط ها متعدد بشن فعلش متعدد بشه، آلات متعدد بشن قابل متعدد بشه فعلش متعدد بشه، در چنین حالاتی میتواند منشأ واحد متعدد شود. ولی در غیر این صورت در وقتی که واحد باشد و هیچ جور این تکثرهایی که گفتین نداشته باشد فلا یمکن جواب ایزاست، فلا یمکن ان یستر عنه فی مرتبه واحده، در مرتبه واحد ممکن نیست از او صادر شود الا معلول واحد، این که میگه در مرتبه واحد یعنی بدون وسائل بدون واسطه فیض، اگر واسطه فیض میخواد داشته باشه چرا در مرتبه بعدی با توسط واسطه فیض ازش کسی صادر میشه، در مرتبه واحده که همون مرتبه ذاتشه فقط یک واحد میتواند صادر کنه. این مطلب این لا یمکن علامازهر، علامازهر قید لا یمکن است، اگر چنین واحدی داشتیم که علت بود و فاعل بود ممکن نیست از او در مرتبه واحده جز معلول واحد صادر شود، علامازهر الهی رو کما خلافا للمتکلمین، که متکلمین گفتن که می تواند از خدا کثرات ارضی صادر شود، حالا با هم یا با فاصله، بالاخره اونا اجازه دادن که از خداوند کثرات ارضی صادر شود. در شریعت ما این قاعده الواحد رو امضا شده می بینیم، حرف متکلمین حرف درستی نیست، در شریعت موارد متعدد داریم که خدا خلق کرد عقل را و به توسط عقل ما ادا را، خدا خلق کرد مشیت را و به توسط مشیت بقیه را، خدا خلق کرد نور من را و به توسط نور من بقیه را، به لسان های متعدد داریم که خلقت به این صورت درست شده که چیزی را اولا خدا آفرید بعد به توسط اون چیز بقیه را آفرید، و این همون قاعده الواحد، از قاعده الواحد در شریعت امضا شده. اونجا مشکلی که در قاعده الواحد طبق مبانی فلسفه است این است که میگوین خداوند این چنین میکند و راه دیگر وجود ندارد، شریعت اینو نمیگه، شریعت میگه اینو انتخاب کرده که از این راه خلق کند، ولی راه دیگر موجود نباشد این شریعت نمیبنده، راه دیگر رو نمیبنده، قاعده الواحد میبنده، قاعده الواحد میگه که فقط باید همین جوری خلقت صادر شود، جور دیگه نمیشه، شریعت میگه اینجوری صادر شده، نمیگه جوری دیگه نمیشه، تفاوت فقط اینجاست. ولی حرف متکلمی که شریعت امضا نشده که خداوند در عرض با هم یه دفعه همه چی رو صادر کنه، مگر متکلمین منظورشون این باشه که در مراتب بعدی خداوند با در عرض هم صادر میکنه، که اگه این مرادشون باشه این کلامشون با کلام فلاسفه مخالفتی نداره. بله خدا که خالق کل شیء که هست، خالق با واسطه یا بی واسطه قید که نداره که. بله ما امرون الا واحد هم داریم، خالق کل شیء هم داریم، اینا رو باید با هم جمع کنید. خالق کل شیء بی واسطه، اگر بی واسطه باشه حرف متکلم درست میشه، ولی قید بی واسطه که نداریم. وقت آیات دیگه روایات دیگه اینا رو کنار هم بذارید، نتیجه هم نیست که از میکنه. اونم تایید میکنه قاعده الواحد، تایید قاعده الواحد که بله همینه دیگه، خدا ما رو آفرید به توسط ما بقیه لناسو وعدو سنایه اونه، بله لناسو وعدو سنایه اونه، که خدا ما رو آفرید به توسط ما خلق و آفرید، این همون قاعده الواحد که ما رم آفرید، ما چند تا نبودیم، ما نور واحد بودیم، نور واحد بودیم که پخش شدیم چند تا، ولی به توسط همین نور واحد بقیه رو مفرید، این همون قاعده الواحد.